عرض کنم روایت اسحاق ابن یعقوب رو شاهد جمع قرار داده بودن و این که اصلا اطلاق نمیتونه این روایت داشته باشه، اینا رو بحث کردیم. یکی از ادله‌ای که ذکر کردن قرائنه، قرائنیست که در روایات هست که موجب حمل روایت به این معنا میشه که بعضی از قرائن، قرائن داخلی آحاد روایاتی که باید بخونیم، بعضیش هم قبلا ذکر کردیم، بعضیش هم قرائن عامه‌ایست که مانع انعقاد اطلاق میشه. قرائن عامه که مانع انعقاد اطلاق شده که سیره بود که عرض کردیم. یکی دیگه از قرائنی که ذکر کردن که این قابل توجه هست این است که این روایات تحلیل عمدتاً از ائمه سابقین علیهم السلام و در زمان ائمه سابقین تا امام صادق علیه السلام خمس ارباح مکاسب بیان نشده بوده و حالا یا تشریح نشده بوده یا بیان نشده بوده، اونطور که مثل مرمای خویی میفرمان علایال بیان نشده بوده خمس ارباح مکاسب و بنابراین این روایت ناظر به خمس ارباح مکاسب نیست، بلکه ناظر به همون فی و انفال و امثال ایناست و راجب قنائمه، راجب خمس در قنائمه، که خمس در قنائم هم با توجه به اینکه عمدتاً دست ائمه که نمی آمده که خود ائمه علیه السلام تملک کنن مثلا 4/5 رو، بعد این 1/5 هم تقسیم کنن بین مثلا مقاتلین و بعد این 4/5 به واسطه خود ائمه بیاد در جامعه که دیگه خود ائمه این رو مثلا فروختن، هدیه کردن، هبه کردن، اینات میفهمید که اگر اینجوری بود حلال میشد. و چون معمولا این خمس انفال و میخوام خمس غنایم یا انفال قسم میشده و حالا عمدتاً هم در باب خمس غنایم و طبیعتاً اون چه که در تحت اختیار مردم قرار میگرفته ملک امام علیه السلام بوده، اینات فرمودین، لذا این با توجه به این استظهاری که میشه اینه که مقصود از خمس خمس غنائمه. خمس غنائم هم در اون موقع اینجوری نبوده که تحت اختیار امام باشه، بلکه تحت اختیار زلمه بوده. و بعد به خصوص عرض کردم اون 1/5 که حق امام علیه السلام است، یا اگر فرض کنید به غیر اذن امام باشه کل خمس، عذر بخوام کل قنائم ملک امام علیه السلام، اگرم به اذن امام باشه خمسش، این مالی که خمسش ملک امام بوده از طریق زلمه می آمده در اختیار مردم قرار می گرفته. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه این ملک امام قبل از این که بیاد در اختیار این اشخاص قرار بگیره غصب شده دیگه، نه اینکه خمس در مال خودشون متولد شده، خمس غنیمت در مال این اشخاص متولد نشده که. بنابراین چون ناظر به خمس غنائمه، خمس غنائم هم در ملک خود این اشخاص متولد نشده، مگر یه فرضی بکنید بگید یه کسی خودش در میدان جنگ بوده و مستقیم غنائمو دریافت کرده، تقسیم کردن به اون هم سهم دادن، اینو از فرمودین، اینجا ممکنه بگید بله سهم امام مستقیم تحت ید او قرار گرفته در ملک خودشه و موظفه که این خمس رو پرداخت کنه. ولی اگر نه، معمولا اینجوری نبوده، معمولا این غنایم در اختیار سلاطین بوده، بعدم تقسیم میکردن و خودشون تصرف میکردن و بدون اینکه خمس رو به امام پرداخت کنن تصرف میکردن، لذا از اولی که وارد مال دیگران میشده متعلق خمس بوده، نه اینکه در ملک خودشون متعلق خمس میشد. لذا چون معمولا اینجوری بوده این روایت منصرف میشود به خمس شخص ثالث. اینا هم فرمودین، لذا اصلا اونی که ازش فهم میشه از این روایت که ائمه تحلیل میکردن، چون تحلیل خمسی بوده که در زمان ائمه سابقین بوده و این خمس غنائمه و کیفیت جریان خمس غنائم هم اینجوری نبوده که خمس غنائم به امام پرداخت میشده بعد امام خودشون تصرف میکردن بعد هدیه میکردن به مصرف میرسوندن و امثال اینها، بلکه زلمه تصرف میکردن این خمس رو و بعد از طریق اونا جاری میشده، وقتی به دست میرسیده متعلق خمس بوده قبل از اینکه وارد ملک اینها بشه. همینو حضرت تحلیل فرمودن دیگه، همین مصداقش همین بوده در زمان ائمه سابقی. اما در زمان ائمه لاحق علیهم السلام که خمس ارباح هم جعل شده بوده، اولا ظاهر روایات تحلیل همینه که همون تحلیل سابقه ائمه دارن امضا میفرمان استمرار میدن، نه اینکه تحلیل جدیدی است. به علاوه که خود این تحلیل رو اگه جمع کنید با ادله خمس ارباح و فواید که در عین اینکه تحلیل میکنن میفرماند خمس ارباح بعد پرداخت بشه حق گناس، این جمع ظاهر میشه دیگه که مراد مقصود همون خمس ارز کنم شخص ثالث یا به تعبیر دیگه زمان نسبت به خمسی است که به دست انسان میرسه، نه اینکه خودت اگه مالت متعلق خمس لازم نیست پرداخت کن. این تقریر عامی است که دیگه بر تقریبا نوع روایات میشه آدم بگه نظارت داره. اینم عرض کردم ممکنه کسی مناقشه کنه بگه نه خب این روایات درسته که ناظر به خمس غنائمه، خمس غنائم هم خیلی وقتا اینجوری بوده که دست اون ظلمه بوده، ولی اگر کسی خودش غنائم در اختیارش قرار گرفت چه تو او هم نباید خمس بده. نهت میفهمید شما میخواد بگید که این روایات ناظر به این شخص نیست، ناظر به خمسیست که از طریق سلاطین و ظلمه، غنیمتیست که از طریق سلاطین و ظلمه در دست دیگران قرار میگرفته، فقط ناظر به اینه. این ممکنه کسی در این مناقشه کنه. به تعبیر دیگه این عبارت که ما بگیم چون ناظر به خمسه عرض کنم غنائمه پس مقصود خمس شخص ثالثه، ممکنه کسی بگه نه ناظر به خمس غنائمه، خود شخص هم ممکنه غنائم در اختیارش قرار بگیره ابتداعا، پس باید خمسش رو پرداخت کنه دیگه. نمیشه بگید که این اگر غنائم در اختیار کسی قرار گرفت لازم نیست خمسش رو پرداخت کنه که. پس حملش بر خمس شخص ثالث اگر بگید چون ناظر به خمس غنائم مقصود خمس شخص ثالثه، این تمام نیست، چون ممکنه کسی غنائم مستقیم در اختیارش قرار بگیره و بنابراین این مال متعلق خمس امام باید پرداخت کنه. ولی میشه این رو هم از کردن به دو نکته جواب داد. یکی همین که فرمودن چون معمولا اینجوری بوده ناظر به خمس غنائم یک، خمس غنائم هم معمولا از طریق سلاطین تقسیم میشده، لذا قبل از اینکه به دست این برسه اونا قصب کرده بودن دیگه. نهاد میفرمایید این یه تقریره، ولی تقریر از این بهتر اینه که بگیم این روایات ناظر به خمس غنائم یک، بعد این خمس غنائم هم در مورد شخصی که خودش مستقیم غنائم به دستش میاد تخصیص خورده. روایتشو قبلا خوندیم دیگه، روایتش در باب دو از ابواب ما یتعلق به الخمس بود که اونجا عرض کردیم که حضرت فرمودن که باید خمسشو پرداخت کنه. روایت هشتمی باب دو بود دیگه که عن عبدالله ابن اسکان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فالرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم یا اوانهم فیکون و معهم فیصیب و غنیمتن قال یعد دو خمسن و یتیب له. این دیگه کاملا واضحه، اگر دیگه احتیاج به اون زحمات هم نداره که بگیم چون معمولا در زمان عرض کنم سلاطین قصب می شده بعد به دست اشخاص دیگه می رسیده، پس بنابراین خمس شخص ثالثه، احتیاج به اون نداره بگیم این روایت ناظر به خمس غنائمه. و چرا؟ چون از ائمه سابقین علیهم السلام، تحلیل ائمه متأخرم ناظر به همون تحلیل سابقینه. اینو بهش اضافه بفرمایید. و این که خمس خود فرد رو هم نمیگیره به خاطر اینکه در این غنائم اونجایی که مستقیما به دست کسی بیفته فرمودن باید خمسش رو پرداخت کنه، حتی ولو شیعی باشه دیگه. ببینید موضوع این روایت چیه. عن ابی عبدالله علیه السلام عن الرجل فالرجل من اصحابنا، یعنی از شیعیانه، درسته؟ یکون و فی لوائهم فیکون و معهم، در زیر پرچم اونهاست، همراهشون هست، جنگی میشه، غنایمی به دست میاد، سهم اینم میدن، درسته؟ خمسشو که پرداخت نکردن خب باید خمسشو پرداخت کنه مستقیم دیگه. فیکون و معهم فیصیب و غنیمتن قال یعدی خمسنا و یتیب له. خمس ما رو باید پرداخت کنه. این دیگه بهتره دیگه، بگید روایات ناظر به غنایم، خمس غنایمه. این خمس غنائم هم اگر مستقیم به دست کسی بیفته غنائم باید خمسش رو پرداخت کنه ولو شیعی باشه. مال اونجاییست که دیگران قصد میکردن به این میفروختن، حالا که فروختن یا مثلا هدیه کردن، اینجا ائمه فرمودن ما نخواستیم و از شیعیان تحلیل کردیم، میشه خمس شخص ثالث دیگه. این تقریر دیگه تقریر جامعیست. عنایت فرمودین بنابراین هم یکی از قرائن عام است. این شاید قرینه قابل قبولی باشه برای روایات. این قرینه که چون از ائمه سابقینه، ائمه سابقین در زمانشون خمس فوائد جعل نشده بوده. نهاد میفهمید. و در زمان ائمه متأخرم همون تحلیل امضا شده. ولو به لسان اطلاق هم باشه یه جعل جدید نیست. امضا همون جعله، چون لسان روایت تحلیل همین بودی که ائمه متأخرین هم لسانشون این بود که همون چیزی که تحلیل شده ابیح لشیعتنا، نه اینکه اون از کلام روایت خوندیم دیگه، روایت اسحاق ابن یعقوب رو که از کن توقیع بود، حضرت فرمودن ابیح، نه اینکه ابحتو. همون چیزی که اباحه شده بود ائمه متأخرم اباحه کردن. اگر در زبان ائمه سابق معلوم بشه که خمس غنایم بوده، یک نه خمس فوائد، دو این خمس غنایم هم در صورتی که مستقیم به دست کسی بیاد، نه اینکه قبلا دیگران تصرف کردن حالا به این فروختن که بشه خمس شخص ثالث، مستقیم غنیمت رو در میدان جنگ گرفته، اونجا هم فرمودن بعد خمسشو بده ولو شیعی باشه، این موجب میشود که بگیم پس خمس غنایم در صورتی که از ید دیگری به دست انسان برسه میشه خمس شخص ثالث. این رو ائمه تحلیل کرد. نه اصلا نکته همینه دیگه، روایات تحلیل ناظر به اون خمسیست که در زمان ائمه سابقین مرسوم بوده، اونم عمدتا خمس غنایم بوده. نه ها ببینید، عرض کردم اینو بهش اضافه کنید که خمس، اگر کسی گفت نه ما قبول نداریم اطلاقاتی که در زمان ائمه بعد هست حمل نمیشود به این موردی که در زمان ائمه سابقین بوده، در زمان ائمه سابقین اون خمسی که تحلیل شده بوده خمس غنایم بوده، غیر خمس غنایم بیان نشده بوده، اینا فهمیدین. اما در زمان ائمه متأخر که فواید بیان شده، وقتی اطلاق در تحلیل است ناظر به فواید هم هست، اینا میفهمید. اگه کسی این رو بگه نپذیره که نه آلسان ادله که ناظر در از ائمه متأخر صادر شده اعم از خمس غنایمه، ولو اینکه لسان ائمه متقدم رو به این حمل کنید، بگید به خاطر خمس در زمان هم مثلا خمس غنایم بیان، خمس فواید بیان نشده بوده، ولو بپذیریم در خمس در لسان ائمه بعدی نمیپذیریم که مقصود از ادله تحلیل خمس غنایمه. حالا یه نکته هم بهش اضافه کنید، بعضی از اینم بیشتر خواستن توسعه بدن، بگن لسان ائمه متقدم ناظر به خمس غنیمت نیست به خصوص، بلکه ناظر به خمس عرض کنم فرائضه، اعم از غنیمت به معنای غنایم جنگی. اینا حد فهمودین، غنیمت به معنی عرض کنم غنایم جنگی و فواید غیر مترقبه، مثل همون در روایت علی بن مهزیار بود دیگه، مثل هدیه کثیره یا مثلا عرض کنم ارث غیر محتسب، میراث غیر محتسب. بنابراین غنیمت به اون معناست و بنابراین فقط در اون غنایمه، ائمه اون خمس غنایم رو تحلیل کردن. اگر اینجوری شد عرض کنم خیلی سازگار نیست که ما بگیم که فقط شخص ثالثه، نخ هدیه غیر مترقبه، ارث میراث غیر محتسب، این در زمان ائمه بوده دیگه. عنایت فرمودین، این که ما بگیم چون در زمان ائمه سابقین پس فقط خمس عرض کنم غنایم رو میگیره، در زمان ائمه سابقین هم خمس فرائض بوده، گنج بوده، نمیدونم کنز بوده. مگر کسی بگه گنج و کنزم به دست شیعیان نمیرسیده الا از طریق زلمه، بگید حتی گنج و کنز و عرض کنم معدن و امثال اینا هم دست دیگران بوده، اگر به دست شیعیان میرسیده به واسطه میرسیده، هیچ وقت خودشون حق نداشتن برن معدنی استخراج بکنن یا برن گنجی به دست بیارن، اینا رو زلمه به دست میابردن بعد میفروختن به شیعیان، میشه خمس شخص ثالث. بنابراین مطلقاً خمس غنایم و خمس فریضه عم از غنایم در زمان ائمه سابقین مستقیم به دست شیعه نمی رسیده، معمولاً با واسطه می رسیده، لذا می شده خمس شخص ثالث. پس بنابراین ناظر به خمس فریضه ایست که معمولاً خمس شخص ثالث هم بوده، لذا خمس فریضه هم اگر در یه جایی به نحو خمس شخص ثالث نباشه اونم بعد خمسه شده به تعبیر دیگه روایات ناظر به خمس شخص ثالثه، به نکته این که در زمان ائمه سابقین اون چه از خمس به دست شیعان میرسیده با واسطه میرسیده. نرم میفهمونید، اگر معدن بوده دیگران معدن استخراج میکردن به اینا میفروختن، پس خمس در مال او متولد نشده بوده، کنز بوده، همینطور بوده، دیگران استخراج میکردن، اگر به دست اینها میرسیده میفروختن بهشون، تو خرید و فروش و تجارت و داد و ستد و معاملات بوده به دست اینها میرسیده، پس از قبل متعلق خمس بوده. اگر این رو بگید که اثبات این خیلی دشواره، چون در خصوص غنایم جنگی تقریبا همینطوره، در خصوص غنایم جنگی معمولا همینطوره که معمولا دست سلاطین بوده، بعد میفروختن دست به دست میشده به دست شیعیان هم میرسیده، اینو ائمه تحلیل فرمودن. اما در مورد مابقی این مشکله، مگر اینکه عرض کردم از همون روایت فی اوانهم لبائهم یه قاعده کلی استظهار کنید، بگید اون چه در زمان ائمه سابق بوده خمس فرائضه، اما از عرض کنم درآمدهای غیر مترقبه و کنز و امثال اینها و اون چیش که مستقیم به دست خودشون میرسیده تحلیل نشده، اونی که از طریق شخص ثالث به دستشون میرسیده تحلیل شده، زمان خمسی که در ملک دیگری متولد شده به دست شیعیان میرسیده این زمانیت تحلیل شده، برداشته شده به زمینه اون یه روایت. بگید درسته که این یعنی تعمیم بدیم این قرینه‌ای که ذکر شده که بگیم این روایت ناظر به خصوص خمس غنایم نیست، روایت ائمه سابقین ناظر به خمس فرائض، اینو هم دو دسته بوده، یه دسته مستقیما به دست شیعیان میرسیده، خودشون میرفتن یه معدنی استخراج میکردن، یا فرض کنید گنجی به دست میآوردن، یا در میدان جنگ شرکت میکرده غنیمتی میگرفته، اینا را ائمه فرمودن خمسشو بدید. به چه دلیل؟ به دلیل همین روایتی که عرض کردم، روایت حلبی که حضرت فرمودن خمس ما رو پرداخت کنه بعد براش حلال میشه، و مابقیش که از طریق شخص ثالث بود اون ائمه تحلیل فرمودن که بسیاری شاید اغلبش هم از طریق شخص ثالث بوده. درست، بنابراین حمل بشه روایات بر خمس شخص ثالث به این نکته نه. و اصلا ناظر به خمس ارباح مکاسب هم نیست. اگر اینجوری گفتید طبیعتا در خمس ارباح مکاسب که برای غیر شیعیان که اصلا معلوم نیست جعل شده باشه، جعلش برای شیعیانه، و اگر جعلش برای شیعیان بود شخص ثالث شیعی هم دیگه بعد بگید روایت شاملش نمیشه. اگر یک کسی مال و تجارش متعلق خمس شد، معتقد به خمس هم از جزء شیعیان مؤمنه ولی پرداخت نمیکنه، این روایات زمان او رو بر نمیداره. کما اینکه عرض کردم مرحوم سید و محشین همینو گفتن دیگه، لازمه این تقریر اینه. حالا اینو باید بحث بکنیم بعد که این خمس شخص ثالث اگر شیعی باشه برداشته شده یا برداشته نشده در ارباح مکاسب هم باشه. کسی که اینجوری تقریر میکنه میگه این روایات ناظر به خمس غنایم یا خمس فرائضه، اصلا ناظر به خمس ارباح مکاسب نیست، بعد بگید در خمس ارباح مکاسب حتی خمس شخص ثالث هم برداشته نشده زمانش. بله؟ نه ممکنه همون تا کسی اگر گفت که جعلش به صورت جعلش از اول شریعت بوده، عنایت فرمودین، اما از شیعه و غیر شیعه مکلفن به پرداختش، همینطوره که میفرمایید. ولی اگر گفت نه این روایت این از احکام مجعوله ائمه علیهم السلام، برای شیعیان هم جعل کردن اصلا، نه برای اونها. اگر اینجوری گفت اصلا خمس شخص ثالث در ارباح مکاسب فقط خمس شیعی میشه، غیر شیعی رو شامل نمیشه. بنابراین نهت بکنید این تقریری که شد که ما بگیم روایات تحلیل ناظر به خمس غنائمه، ناظر به خمس فواید اصلا نیست، یا ناظر به خمس فریضه است توسعه بدیم، ناظر به خمس غنائم نیست، خمس فواید نیست، این از کنم موجب میشه که بگید در خمس فواید مطلقا تحلیل نشده حتی خمس شخص ثالث. اگر گفتید خمس فواید هم تشریع الهی است، ائمه متأخر بیان کردن خمس فواید هم اهم از عام و غیر عام است، بنابراین حتی اگر با یه عامی تجارت میکنی که اون عامی خمس مال و تجارتشو نمیده شما موظفی پرداخت کنی، چون تحلیل نشده خمس فواید. این تقریر لازمش اینه. و اگرم گفتید نه اصلا برای عامی برای عموم جعل نشده، برای شیعیان جعل شد خمس فواید، ائمه جعل فرمودن برای شیعیان هم جعل کردن، خمس شخص ثالث شیعی رو نمیگیره. علی ایال روایات خمس فواید تحلیل درش نیست، حتی نسبت به شخص ثالث زمان شخص ثالثش هم برداشته نشده. لازمه این تقدیر اینه، فقط اشکالش اینه که زمان شخص ثالث رو مطلقاً در فواید بر نمیداره، ناظر به قنائمه. در قنائم چون معمولاً خمس شخص ثالث بوده، خمس شخص ثالث در قنائم بر میداره. در عرض کنم فریضه هم همینطوره. فقط یه اشکالی این تقریر داره، اونی که در روایت طویله علی ابن مهزیار امام جواد علیه السلام فرمودن که خمس قنائم هم باید پرداخت کنید، حتی اگه از شخص ثالث باشه، مثل اموال خرمیه که ازت گفتن خمسشو پرداخت کنید. معلوم نبود اینا تو جنگ شرکت کرده بودن، مستقیما غنیمت گرفته بودن، قنایه بوده که از خرمیه گرفته شده، دست به دست شده، به دست شیعیان رسیده، حضرت گفتن پرداخت کنید. مگر بگید نه، اون اموال خرمیه هم ناظر به اون مواردی است که شیعیان خودشون مستقیم در جنگ شرکت کرده بودن، قنایه به دست آوردن که خمس شخص ثالث نیست، اونو فرمودن پرداخت کنید. بعید آدمی همچین حملی هم انجام بده. اشکالش این یک اشکال که بگیم خمس شخص ثالث در غنائم مطلقاً تحلیل شده، امام جواد علیه السلام فرمودن خمس اموال خرمیه رو تحویل بدید. بنابراین یک این از یه زاویه، از یه زاویه هم دیگه اینه که بعد بگید خمس شخص ثالث در فواید تحلیل نشده. این لازمش اینه. نه میفهمید این تقریر. غیر از این خواستن روایات دیگه یه رمزه که بکنن که دیگه بعد این دیگه قرائن عام نیست، عمدتاً قرائن خاصه است که در دونه دونه روایاته، که اینا رو ما بحث کردیم زمین بحث روایات، که گفتیم درست هم است کثیری از این روایات ناظر به خمس شخص ثالث اطلاق نداره. پس بنابراین دو دسته قرائن آوردن برای اینکه این روایات تحلیل و حمل بر خمس شخص ثالث کنه، یکی سیره بود و یکی هم همین قرینه که عرض کردیم. اینا قرائن عامه است، ناظر به یک روایت نیست. میخوام بگم تمام روایات تحلیل، چه از ائمه سابقین چه از ائمه متأخر علیهم السلام، ناظر به خمس شخص ثالثه. ولی بعضی قرائن دیگه که آوردن ناظر به تک تک روایاته، مثل مثلا روایت یونس ابن یعقوب رو نقد کردن، گفتن این روایت یونس ابن یعقوب ناظر به خمس شخص ثالثه. اینا فهمیدین. حالا روایت یونس ابن یعقوب بخونم، حالا انشالله بعد بحثش میکنیم. اون قرائن خاصه رو عمدش رو بحث کردیم. درست هم است در کثیری از روایات تحلیل قرینه است که ناظر به خمس شخص ثالث، اما این در همه روایات نیست. عمده این دوتا قرینه عامه است که یکی سیره و ارتکازی که از سیره ناشی میشه که مانع از انعقاد اطلاق بشه، دومی که این روایت ناظر صادر از ائمه متقدمین عمدتاً، در اون زمان خمس ارباح مکاسب نبوده. عمدتاً این دوتا قرین است. حالا که بگیم خمس در زمان ائمه سابق یا عمدتاً خمس قنائم بوده، یا نه بگید خمس فریضه بوده دیگه. بنابراین خمس فریضه تحلیل شده اگر از شخص ثالث باشه، اما خمس فواید اصلا ادله تحلیل ناظر به اونها نیست. این دوتا قرین عمدتاً بود که هر دوش هم عرض کردیم ممکنه آدم عرض کنم بتونه تقویتش کنه، ولی خالی از مناقشه نیست هر دو. نمیشه به این دوتا قرینه عام تمسک کرد بگیم مثلا ما اطلاقی نداریم در تحلیل. ادله تحلیل لسانش لسانیست که نسبت به مازاده بر خمس شخص ثالث مجمله، اطلاق نداره، ظهور اطلاقی نداره. این دوتا قرینه کافی نیست. اما نسبت به تک تک روایات که آیا تک تک این روایات که آوردن حدود 20 اندی روایت و بیشتر که در مثلا مستدرک آوردن، اینها تک تکش قرائنی داشته باشه که ناظر به خمس شخص ثالث باشه، اینا رو موقع بررسی حدود این 21 دو تا روایت عرض کردیم که کثیرش همینطوره، ناظر به خمس شخص ثالثه. بیش از خمس شخص ثالث به خاطر قرائن داخلی دلالت نداره، اما همش اینجوری نبود، بعضیش اطلاق داشت دیگه. اون اطلاقاتو بعد یه جوری حل کرد. حالا انشالله این روایت خواستم بعضی دیگه شو که عرض کنم مهم است که قرائن داخلی دارن یه بار دیگه تکرار میکنم و جنبندی میکنیم بحثو دیگه. والحمدلله.